سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها قابل پذیرش نیست. هیدربار در پیام دیروز 22 دسامبر در شبکه ایکس توییتر سابق در حال در این مورد سخن گفته که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است هیچ گونه محدودیت عمر بر آموزش دختران در مدرسه ها وجود ندارد. به گفته منصور دختران در عمرهای متفاوت می توانند در مدرسه ها درس بخوانند. هیدربار در پیامش در شبکه ایکس گفته است یک کشور چه آینده خواهد داشت در صورتی که به گفتهش کودکان آن تنها مسائل افراطی می آموزند. طالبان اضافه از 800 روز به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیاری از مادران را مجبور کرده که برای آرام کردن کودکان خود آنتی هیستامین ها را به آنها بدهند. این داروها که نشاور است برای مسمومیت استفاده می شوند. در خبرنامه این کمیته که اواخر دیروز نشر شده گفته شده که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه هستند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون افغان فقیر از برنامه های جهانی غذا محروم شدند. همچنان کمک های اضطراری سازمان های امدادی نیز متوقف شده است. در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنین به وضعیت استخبار 2 میلیون خانواده نیز اشاره شده که سرپرستی آنها به دوش زنان خانواده هایشان است. سازمان جهانی صحت میگوید که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس پولیو یا فلج کودکان را در این کشور افزایش داده است. این نگرانی در 37مین جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج کودکان مطرح شده است. سازمان جهانی صحت روز گذشته در بیانیه نوشت اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدید از فلج اطفال در این کشور به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. کمیته اضطراری محو پولیو همچنان از فعال شدن طرح اضطراری پروگرام محو پولیو در افغانستان خبر داده و افزوده که تیم‌ها و ناظران اضافی در مناطق و مسیرهای مهم جابجا شدند تا کودکان پناهجویان بازگشت داده شده را واکسین کنند. این سازمان همچنین گفته که افزایش اخیر پناهجویان برگشتانده شده چالش‌های بشردوستانه در افغانستان را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. یک دیپلمات روسی در جریان بحث در اتاق تجارت و صنایع روسیه تاکید کرده که برخی توافق‌ها با طالبان ممکن است. رسانه‌های روسیه به نقل از تیموفی بولیکوف مسئول برنامه‌های آسیا در وزارت خارجه آن کشور دیروز 22 دسامبر گزارش دادند که گفته است روابط با اداره سرپرست در کابل در حال گسترش است. بولیکوف افزوده که روسیه برای توسعه تجارت و اقتصاد خواهان گسترش روابط با طالبان است. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان خواهان ایجاد حکومت همشمول توسط طالبان شده بود، اما در نشست دیروز اتاق تجارت و صنایع روسیه این مسئله مطرح نشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مسئولان صحی در شهر غزه که تحت کنترل گروه حماس است گزارش داده که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است. پس از آن که گروه حماس در 7 اکتبر حملات را در داخل اسرائیل انجام داد، نیروهای این کشور عملیات علیه حماس را افزایش دادند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. سازمان ملل متحد می گوید که در 11 هفته گذشته و پس از آغاز جنگ نزدیک به 85% از مردم در غزه از خانه هایشان آواره شدند. اسرائیل دیروز 22 دسامبر به هزاران فلسطینی هشدار داد که به خاطر عملیات گسترده خانه هایشان را در مناطق مختلف غزه ترک کنند. اسرائیل می گوید که تا نابودی کامل حماس به عملیات ادامه خواهد داد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنا به کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشدار شوه و یه طور فیزیکی باشه و یا طور معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبتی الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات، بر یک مملکت نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی. چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشد. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از این که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، دی جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمونه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شوه و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول است. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چه مسئولیتهایی در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه. در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خودی متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه، محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عملی جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخصی باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه، تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از اینایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل و حضور محکمه و پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از رادیو آزادی، البته به نام مهمان آزادی. امروز خواستیم که مؤسسه شما را مهمان بسازیم در این برنامه خود. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. در قدم اول سلام های گرم خود خدمت شما و بعد خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم کنم. خوشحال هستم که امروز مهمان برنامه شما هستم و در خدمت شما حضور دارم. سپاس از دعوتتان.
بله خانم عاطفی، اول در مورد این مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدات تعداد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار همراه ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار همراه ما کار میکنن، که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین همراه ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت همراه ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسسه دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد، که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم. و بعدن ما یعنی اساس در بیگم توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگم، مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و این اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه مند به علم و دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی و دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیت ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهایی را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7 الی 12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیت قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس، به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشن.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقاً به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیداً با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخواد از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه. و ما در حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتاً ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین بعد تعلیم و درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل اینترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست داریم. ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن، یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بیان از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده کنن تا بعدا انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
نصاب تعلیمی شما چگونه است؟ روی ازی اگر کم صحبت بکنیم، چی قسم یک پالیسی دارن؟ چطور یک نصاب تعلیمی رو تعیین کردن که آینده داشته باشه؟ مثلا کسایی که از اینجا فارغ شون، حداقل در ممالک خارج یا در افغانستان در جای به یک فاکولته یا به یک جای مراجعه کنن، او سند شما قابل قبول باشه؟
بله آقای نظر، ما روی نصاب تعلیمی افغانستان کار میکنیم، یعنی اساس و بنیاد کار ما روی نصاب تعلیمی افغانستان است. ما تمامی مضامین نصاب تعلیمی افغانستان که اصلا به 7 الی 12 هست مورد پوشش قرار دادیم و ما در حدود 8500 ویدیو به 2 زبان که زبان به 2 زبان ملی کشور، زبان پشتو و فارسی هست، که در حدود 4000 ویدیو 4200 ویدیو در زبان پشتو و 4200 ویدیو در یا یک مقدار بیشتر در زبان دری ثبت کردیم، که این نشان میده که ما هیچ مضمون را از رده خارج نساختیم و این 8000 ویدیو 8500 ویدیو یک رقم بسیار مهم هست و ما میخواییم شاگردای افغانستان بگوییم که یعنی اکادمی بیگم یک پلتفرم هست که میتونه در شرایط فعلی افغانستان یک مکتب دوم، یک مکتب آنلاین به شاگردای افغانستان باشه و با پوشش قرار دادن تمام نصاب تعلیمی افغانستان. و سوال دیگه تون روی موضوع شهادت نامه بود و ما از این که در ابتدای کار هستیم و روزانه با شاگردها به تماس هستیم، یکی از درخواست های شاگردای افغانستان است و خوشبختانه اینی که ما لایف چت یا این که به صورت همزمان در خدمت شاگردا قرار داریم، متوجه هستیم که اینا از ما چی توقعات دارن و ما تا کجا میتونیم به این توقعات پاسخگو باشیم. فعلا ما روی یک راهکار مناسب در حال بررسی هستیم که چطوری میتونیم یک شهادتنامه معیاری که با تمام جوانب یک مکتب آنلاین در بر بگیره ما بر شاگردای ما پیشنهاد کنیم و همچنان برای اینا اجازه ای را بده که بعدن اگر پروگرام یا پلان ادامه تحصیل داشته باشن یک دریچه باشه برای از اینا که بعدن بتونن به درس‌های عالی خود یا به ادامه تحصیل در مقطع‌های مختلف در افغانستان یا در خارج از کشور، در خارج از افغانستان به تحصیل خود ادامه بدن. روی این موضوع ما به شدت در حال کار هستیم.
یک موضوع دیگه ای است که شما فعلا در حکومت طالبان در تماس هستین که اگر اونا هم درس آنلاین شما را قبول کنند، برای اینکه شما میگین تمام نصاب دولت افغانستان تعقیب میکنین، در اون صورت اونا هم باید مخالف نباشه و شهادت نامه شما، در این مورد کدام پلان دارین که کار کنین سرش؟
ما روی از این موضوع که گفتیم شهادت نامه ما یک شهادت نامه معیاری باشه روی کار هستیم. 100% ما این موضوع را مد نظر میگیریم که شهادت نامه ما در داخل افغانستان مورد تایید و قبول باشه. و ما فعلا همون قسمت گفتیم فقط 3 هفته از آغاز کار ما، از آغاز فعالیت ما میشه و ما در ابتدای راه قرار داریم و به خاطر پیشنهاد یا ارائه یک سند معتبر طبیعتا ما روی راه طولانی را پیش رو داریم و نیازمند گفتگوها، بحث‌ها و دیدارهای متوالی هست و ما فعلا در چند قدمی از این هستن که انشاءالله به زودی به نهایی برسن.
شما گفتین که اضافه تر از 4000 ویدیو به بخش دری و 4000 اضافه تر از 4000 هم به بخش پشتو ویدیو تهیه شده. این ویدیو را کی تهیه کردن؟ کسایی که را تهیه کردن خودشان استاد بودن، یعنی معلم مکتب بودن، یعنی در این ساحه تجربه داشتن؟ کی را آماده ساختن؟
بله، تمام کسایی که در قسمت تهیه ویدیوها بر ما کمک کردن استادای بسیار با تجربه بودن و استادای بسیار نخبه، ما از اونا درخواست همکاری کردیم و ویدیوهایی هستن که نه تنها که استادا دروس پیشکش میکنن یا معرفی میکنن، بلکه ما در پشت صحنه دیگه کسایی را داشتیم از بخش تعلیم و تربیه که میتونستن امرای از اینا همگام اینا را کمک کنن. استادای ما کلن استادای با تجربه بودن و استادای بودن که قبلا تجربه تدریس در سیستم افغانستان داشتن و اینا ما را بسیار زیاده خدمت همکاری کرد استادا.
شما چون در آغاز کار هستین، چرا یک استاندارد قبول نمی کنین که کسایی که از مکتب شما فارغ میشه در تمام پوانتونای جهان بتانن درس ادامه بتن؟ مثلا قسم معیارا رو تعیین بکنین که و استاندارد به طور مثال ممالک اروپایی باشه که بتانه کل دنیا او را قبول بکنه، سر از این چرا زیادتر فکر نمی کنین؟
بله دقیقا ما این موضوع را مد نظر گرفتیم، ولی ببینین آقای نظر، ما درس ما را پیشنهاد می کنیم به یک دختر افغانه که در حدود 12-13 سال سن داره و نه کتابخانه‌ای وسیع در افغانستان وجود داره و نه این دسترسی به کدام چیز دیگه داره و ما دقیقا این موضوعات مد نظر می گیریم، شرایط افغانستان، سویه دختر افغان، سویه شاگرد افغانستان را به نظر می‌گیریم و کوشش می‌کنیم درس‌های را پیشنهاد کنیم، موارد را پیشنهاد کنیم در قدم اول که این شاگرد دلزده نسازن. فعلا فکر کنین ما امروزه امران شاگردهایی که بر ما مسج میکنن پیام میتن، ما در تماس هستم و شاگردهای ما بسیار زیاد مشکل در قسمت یک ایجاد یک ایمیل آدرس دارن. حتی وقتی به صفحه ایران بدری نوشت که در اینجا راهنما ثبت نام هست یا فرم ثبت نام هست، اینا مشکل دارن. ما روزانه میخوایم برای از اینا ویدیو جور کنیم، عکس جور کنیم، نشون بدیم چطوری اینا میتونن از یک پلتفرم یا صنف آنلاین استفاده کنن. دقیقاً ما در ابتدای راه هستیم، ما از یک کار بسیار ساده شروع کردیم، یک پلتفرم ساده ترین مرحله یک پلتفرم مد نظر گرفتیم تا ای که بتانیم شاگردهایی که مثلا با این میتود تدریس آشنا نیستن آشنا شدن و ما در صدد از این هستیم که آیسته آیسته گام به گام پیش بریم. ما نمیتونیم بریم با یک پلتفرمی که هزاران مشکل دارن، به شاگردی که هنوز یک بار تلفن از دستش نگرفته، به شاگردی که حتی یک لپتاپ هنوز نداره، نمیتونیم یک قسم یک چیزی را پیشنهاد کنیم. ما طبیعتاً یک اکادمی بیگم پیشرفت سریع بسیار سریع خواهد داشت. این چیزی نیست که ما امروز ایرا استارت کردیم، ایرا شروع کردیم و دمیج ختم شود. نه خیر، این فقط شروع کار است. فکر کنید صنف اول مکتب، در صنف اول مکتب یک شاگرد قرار داره، از لحاظ منظورم وقت صنف اول میگم یا مرحله اول آموزش در سیستم آنلاین است. ما بدن راهکارهای دیگه داریم، ما فعالیت‌های پدگوژیکی دیگه را پیشنهاد میکنیم که گیره تکمیلتر و کاملتر بزن، ولی فعلا فقط هدف ما این است که شاگردهای بسیار زیاد را جذب کنیم و برشان بگویم ما چنین مکتب رایگان را پیشنهاد کردیم و شما دروس رایگان را از این استفاده کنیم و همگام با پیشرفت شاگرد در دروس آنلاین ما طبیعتا پلتفرم خود را وسعت میتیم و پیشرفت میتیم. این چیزی نیست که مثلا بگویم که معیار با سیستم افغانستان معیاری هست و با سیستم جهانی. طبیعتا وقتی یک پلتفرم در مورد درست آنلاین اگر میزنیم، قبلا این با سیستم دیگه دنیا با استانداردهای دیگه دنیا مد نظر گرفته شده و خودش متفاوتتر از استاندارد یا سیستم پدگوژیکی سیستم تعلیمی افغانستان است و این چیزی نیست که خارج از استاندارد بین المللی باشه و یا ای که ما سیستم افغانستان هم هده. ما همزمان هر دویش هم مد نظر گرفتیم و همزمان با هر دو پیش میریم.
که وقتی که از معرف و وقتی که از اکادمی و از این قبیل مسائل و نصاب تعلیمی این چیزا صحبت میشه، در اون صورت چرا از ابتدا مسائل بسلا پخته و اساسی گذاشته نشه؟ به نظر شما اگر اینترنت ضعیف باشه دیگه چی چاره هست؟ روی ازی شما گفتین کار میکنین، به بعضی از مؤسسات بین‌المللی مراجعه کردین که بر شما به طور مثال امکانات اینترنت ارزان بر افغانستان یا بدون پول برتان بسلا همکاری بکنن. اینتر مسائل هم تعقیب میکنین گروپ شما یا نه؟
بله دقیقاً. ولی پیش از اینکه به این سوالتان جواب بدم، من برمیگردم به سوال هستم. من وقتی گفتم که شاگردای ما مشکلات در قسمت اینترنت دارن، به این معنا نیست که من بگویم که نخیر ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد کنیم. من فقط گفتم که دخترای افغان و بازم تایید میکنم و این چیزی نیست که ما بخوایم ازش انکار شویم که تمام خانواده ما نمیتونن بگیم تمام خانواده افغان به اینترنت فوق العاده دسترسی دارن، تمام دختر افغان، تمام رشته افغان، 12 ساله افغان تمام تکنولوژی را میفهمن. من اینم نمیتونم بگم. من در افغانستان زندگی کردم، من کسی نیستم که امروز خارج آمده باشم و افغانستان با خبر نباشم. شما میتونید تایید کنید که یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن داره؟ خودش میتونن بگن نه خیر، یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن نداره، امروز تبلت نداره یا لپتاپ از خودش نداره. و این موضوع رو گفتم، ولی به هیچ معنا نیست که ما یک کورس سواد آموزی پیشنهاد میکنیم. ولی چرا ما اصلا 7 تا 12 درسای ما رو پیشنهاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه شما هم قسمی که شاهد هستین در افغانستان دخترها از صف اول الی 6 دسترسی به آموزش دارن و ما خواستیم از جای شروع کنیم، از نقطه شروع کنیم که اون چه دیگه اونا ختم شده، برشان دسترسی و درس ختم شده. ما از اون نقطه میخواییم اینا رو تشویق به ادامه تحصیل کنیم، ولی هدف ما این هست دخترهایی که از صنف 6 به بعد دیگه دسترسی به تعلیم و تربیه و آموزش به مکتب ندارن و درس معیاری و تدریس معیاری، به این چیز که اکادمی بیگم پیش میشه و قدم خود پیش میکنه و میگن نه دخترم، ما از این بعد هم راه برای ادامه تحصیل داریم و راه داریم که پیش ببریم و اینجا نقطه ختم ما نیست. ما چیزی که میخواستم این بوده.
تارگت شما کسایی هست که از طریق اینترنت بتانن مکتب خود دوام بتن، نه کسایی هستن که اینترنت داشته باشن، تلفن داشته باشن. بر از نخ شما خطاب میکنین، شما به کسایی میخواین درس بتین که اینا امکانات رفتن به مکتب ندارن، در خانه شتن و میخواین که یک کار بکنن. یعنی در قدم اول کسایی که اینترنت دارن و این کارا رو میتونن مخاطب شما.
موضوع بسیار خوب اشاره کردین آقای نظر. ما برسان به طور کلی هدف ما را بگیم. هدف ما این هست که بیشترین دختر افغان، حالا بیایم این موضوع را فراموش کنیم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا شهرهای کوچک، بتونن از نعمت علم و تعلیم بهره مند شوند. این هدف کلی ما هست و حالا به خاطر این هدف ما یک سلسله مراحل باید مد نظر بگیریم. مثل یک زینه هست که ما باید مرحله به مرحله به او بالا شویم و بتانیم شاگردای بیشتر را جذب کنیم، دخترای بیشتر را جذب کنیم با هر شیوه زندگی که دارن در هر سطحی که هستن. هدف ما تنها فعلا دخترایی که مثلا خودشان دسترسی به اینترنت دارن نیست. درست است که در قدم اول ما موضوعی را پیشنهاد کردیم که نیازمند اینترنت است، ولی پلان بعدی ما این هست که ما بتانیم یک فعلا روی یک اپلیکیشن ما کار میکنیم. ایرام از انتقادات و پیشنهاداتی که روزمره من خودم با همکارای ما به تماس، همراه شاگردای افغان به تماس هستم، از اینجا دریافت کردیم که ما باید یک اپلیکیشن آفلاین را پیشنهاد کنیم، یک سیستم آفلاین کار میکنیم که تنها یک دختر که دسترسی به اینترنت داره نی، بلکه یک دختر که دسترسی به اینترنت نداره و شاید خانوادهش بیادرش خواهرش یا پدرش داشته باشه بتونه این از سیستم یا دروسه که ما به طور آفلاین پیشنهاد میکنیم مستفید شوه. مثلا امروزه تنها شاگردان نیستن که به ما تماس میشن که بله من دسترسی به اینترنت یا تلفن دارم و از درس شما میخوایم استفاده شم. ما چند کتگوری تماس داریم، خود شاگردان که مستقیم تماس میگیرن، والدین هستن و استادا هستن. حالا درخواست والدین چی هست؟ مثلا پدر بر ما رو پدرها یا مادرای به تماس میشن که من یک تلفن دارم، سه دختر دارم و چطوری بتونم از سه دخترم از شما مستفید شم از درسایی که شما ارائه میکنید. ما برشان راهکارها را نشان میدیم که باید اول در قدم اول بر سه دخترش یک ایمیل آدرس ایجاد کنه، یا مثلا مادر بر ما به تماس شده که من فقط یک تلفن دارم و چندین اولاد دارم و چطور میتونم که تمام اولادای ما از این مستفید شوم. برش میگیم یک تقسیم موقت منظم باید داشته باشیم و در قدم بعد ما استادا را داریم که به تماس میشن، میگن که من کمبود نیرو مواجه هستم، یا یک کورس دارم یا صنف دارم، یا مثلا استاد متخصص ندارم و آیا اجازه دارم که از ویدیوهای شما استفاده کنم. پس ما تنها تارگیت ما این نیست که دختر که مثلا خودش قبلا با تکنولوژی بلدیت داره، آشنایی داره، او استفاده کنه. و ما روزمره مثلا فکر کنن روزانه ما بین 150 تا 200 پیام ما جواب میدیم و همچنان ما روزانه در 200 شاگرد جدید داریم که ثبت نام میکنن به پلتفرم. و این چیزی نیست که تمام اینا مثلا آشنایی قبلی با تکنولوژی داشته باشن. کسایی هست که تنها پدرشان میفهمن، حتی برادرها بر ما تماس گرفتن که من خواهرم هم میخواییم ثبت نام کنم، یا خواهر بزرگتر تماس گرفتن. پس این نشاندهنده از این هست که مثلا در خانواده تنها برادر بزرگتر، پدر یا خواهر بزرگتر دسترسی به تکنولوژی یا اینترنت داره و اینا میخواین کمک کنن خواهر کوچکترشان یا برادر کوچکترشان که اینا از این موقعیت استفاده مفید رو انجام بدن. پس ما چیزی که شما گفتین درست است که یک دختر 60 ساله در بعض خانواده ها، در تمام خانواده های افغانستان و تکنولوژی بلدیت داره، پدر مادر خود را کمک میکنه، ولی این در تمام خانواده ها، در تمام خانواده هایی که با تکنولوژی آشنا هستن این چیز صدق نمیکنه.
به هر حال فعلا شما نتیجه گرفتین، فعلا نتیجه چطور است؟ یعنی فعلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کردن در مجموع چند نفر شاگرد استفاده کرده از درسای شما؟
فعلا تا همین لحظه که من امروز شما با صحبت هستم ما در حدود 2700 و بیشتر از این رقم ثبت نام داریم و شاگردان هستم و پیام که روزمره ما به دست میاریم. تنها این نیست که مثلا چجوری ما ثبت نام کنیم، فلانم از اون از در کدام قسمت میتونم پیدا کنم، این چیزا نیست. ما بر علاوه از امی شاگردا، والدین، استادا در قدم اول از ما بسیار زیاد تشکری میکنن و بر ما تبریک میگن بدون کدام ای که از کدام سوال خاصی داشته باشن، فقط میگن که ما بسیار خوشحال هستیم که قسم یک گام بزرگ را شما برداشتین، یا تبریکی میگن، یا مثلا بر ما موفقیت آرزو میکنن و دقیقا ای پیام ها هست که ما را کمک میکنن. همچنان بازخورد یا فیدبک یا نمیکنم پیام هایی که در قسمت پیشنهادات هست که ما را کمک میکنه بیشتر پیشتر برین اون مسجا. یعنی ما کلن پیام هایی داشتیم که کلن مثبت بوده و پیام های ما روزانه دریافت میکنیم مثبت است. پیام هایی است که نشان میده که شاگردا چقدر علاقه مند هستن، یعنی که مثلا نشان میده ما کجا وظیفه خانگی خود روان کنیم یا چطور با استاد به تماس بیاییم. کلن پیام هایی هستن که مثبت هستن و پیام هایی هستن که مورد تشویق میکنن که ما بیشتر و بیشتر روی از این موضوع فکر کنیم و پیشرفت داشته باشیم.
آیا در این سیستم تانتر کسا هم هست که مستقیما اگر خواسته باشن معلم صاحب از طریق واتساپ یا از طریق میشه رویاروی برشان مشکلاتشان و سوالاتشان حل بکنن، درسایشان حل بکنن؟ مثلا در صنف 7 یک نفر ماتماتیک نمیفهمه، اما شما درس را برش تشریح کردین، در ویدیو تشریح کردین، اما بازم نمیفهمه. اینطور یک سیستم دارین که بر دسات معین شما درس بگذارین، اونا داخل شون و برشان درس مستقیم مثل صنف واری را کنین؟
در آینده های نچندان دور شما شاید پیشکش های جدید اکادمی بیگم خواهد بودین و تمام شاگردان و تمام مردم افغانستان شاید از این موضوع خواهد بودن. فعلا روی از این موضوع ما کار داریم که چطور، یعنی ساعت هایی را مشخص میکنیم که شاگرد بیاید در هر مضمون و در هر بخش بتونه با استاد مضمون مستقیم با تماس باشه و سوالای خود پیشنهاد کنه، که طبیعتاً این موضوع همچنان نیازمند وقت است و نیازمند نیروی کاری و نیروی تکنیکی هست که ما در صدد انجامش هستیم. این موضوعی هست که در حدود چند هفته نه چندان دور، در آینده نه چندان دور به دسترس شاگردا قرار میگیره و روی دیگه موضوعات که ما بتونیم همچنان با شاگرد مستقیم با تماس باشیم ما در حال کار هستیم. اکادمی بیگم چیز نیست که در این نقطه که ما با ویدیو درس را پیشنهاد کردیم ختم شود، مسیجا و بایی که با شاگردا با تماس هستیم، این بر ما انگیزه میده و آیدیا نو میده که ما چطوری میتونیم، نیازمندی های یا چی هست، توقعاتشان چی هست و ما چطور میتونیم و از کدام طریق و از کدام را به اینا پاسخ خوب باشیم. فعلا در مورد یک لایف چت که استاد مضمون با شاگرد به تماس باشه در حال کار هستیم و بعدا روی دیگه موضوعات هم در حال کار بررسی هست.
شما با مؤسسات بین‌المللی مثل یونیسف واری در رابطه هستین، تماس گرفتین یا کدام گروپ دارین که با مؤسسات بین‌المللی در مورد کارهای شما کار کنن و توجه از وارم جلب کنن؟
طبیعتاً کار که ما میکنیم کار نیست که چیز نیست که ما به تمام جنبه های از این پاسخگو باشیم. طبیعتاً ما نیاز داریم که با مؤسسات بزرگتر که شما نام بردین هم صحبت باشیم و با اونا گپ بزنیم و درخواست کمک داشته.
بله بسیار زیاد تشکر محترم زهرا عاطفی مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان.
تشکر از شما، وقت خوش داشته باشید.
دو فکر و یک بهانه، من و تو دو شاعر دو بیت و یک ترانه، من و تو دو عاشق دو وقت و یک سفاره، چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره، با مو شهری که عاشق می شاده، اگر ویرانه باشه باشه باشه، همو بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه باشه باشه، نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه باشه باشه، همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه. گلی باران سلامت میفرستم، گلی لاله ای افغان سلامت میفرستم، گلی لاله ای افغان، اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، همین جانانه و بار محبت، اگر نشانه باشه باشه باشه، تا پای عاشق از بار محبت، اگر زبانه باشه باشه باشه. جانانه ای رو که شاید می پرستد همی جانانه ای رو که شاید هست همی جانانه ای را، کسی که با کسی کاری ندارد اگر بیگانه باشه، کسی که رنج و آزاری ندارد اگر بیگانه باشه.